من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشارات فصل 8 مقدار از اونا در خلال خود بحث بیان شد. بقیهش این است که مسئله اعاده معدوم جزء احکام امور عامه است، جزء احکام وجود است، نباید او را در مسئله معاد مطرح کرد. البته در مسئله معاد از این اعاده معدوم استفاده کردن، ولی مسئله معاد نیست، چون معدوم عود نمی کند چه در دنیا چه در آخرت، خواه به صورت موجود مادی یا مانند آن باشد در دنیا، خواه به صورت تناسخ باشد در دنیا، خواه به صورت معاد باشد در آخرت. پس از امور عام است و در بحث معاد ممکن است عده‌ای از اونها استفاده کنند، ولی مسئله معاد نیست. مطلب دیگر آن است که حالا که در امور عام است، این جزء احکام وجود است نه احکام عدم. همونطوری که در نهایه سیدنا استاد رضوان الله علیه تقریر شد، جزء احکام وجود است که الوجود لا یتکرر، نه اینکه المعدوم لا یعاد. اگر بحث مستقیما متوجه معدوم باشد، این سؤال مطرح است که فلسفه عهده‌دار بحثی از مسائل وجود است نه عدم، و لازمش این است که این بحث استطرادی باشد به مانند آن. ولی اگر محور بحث خود وجود باشد، همونطور که در نهایه مرحوم علامه آمده است الوجود و لایت کرد، این جزء احکام سلبیه و صفات سلبیه وجود خواهد بود، پس هم از امور عامه به شمار می آید و هم جزء مسائل وجودی است. موضوع بحث هم وجود است نه عدم، الوجود و لایت کرد. و استدلال بر این مسئله هم آسان است که الوجود و لایت کرد، برای آن است که وحدت مسابقه با وجود است و واحد کثیر نخواهد بود، پس وجود هم تکرر ندارد و امثال. این یک مطلب. امر بعدی آن است که منظور از این معدوم که گفته می شود معدوم لا یعاد، معدوم به تمام معنی کلمه است. اگر چیزی جنسش فصلش زائل بشود، جنسش بماند، با فصلهای دیگر یافت بشود، یا صورت زائل بشود ماده بماند، یا هیئت زائل بشود اون اصل بماند، اینا رو نمیگن معدوم. ممکن است یک ماده از بین برود، ماده باشد صورتش از بین برود، صورتهای بعد بیاید و انسان بگوید معدوم برگشت. این گونه از امور معدوم به تمام معنی کلمه نیست. منظور از این که معدوم لا یعاد، یعنی اگر چیزی به تمام معنی کلمه معدوم بشود، این دیگر بر نمیگرد. از اینجا معلوم میشود که بخشی از نزاها لفظی است، چون گروهی از متکلمین همین تفرق اجزا را عدم میپندارند. میگویند انسان وقتی مرد و اجزاش در عالم پراکنده شد، این معدوم شد، با اینکه اجزای او موجود است و صورت و هیئت و تألیف معدوم شد، مع ذلک میگویند این شی معدوم شد. اگر چنونچه منظور از معدوم شدن یعنی نابود شدن و فانی شدن به تمام معنی کلمه باشد، اونگاه تقریبا نزاع لفظی است، برای اینکه اونها که میگویند معدوم برمیگردد، یعنی اصل موجود است منتها وصفی را از دست داده است، و حکما که میگویند معدوم برنمیگردد، یعنی چیزی که هم اصل را از دست بدهد هم وصف را از دست بدهد برنمیگردد. سعید تفتازانی در شرح مقاصد وقتی این گوشه را اشاره میکند، میگوید به این که اولا اینها معدوم نیستن، برای اینکه هیئت‌های اینها از بین رفت، ولی اصل ذات و اجزا باقی است، پس معدوم نشدن تا ما بگوییم به این که این اعاده معدوم بشود. بر فرض هم که اینها معدوم شده باشند، یعنی اون هیئت و صورت را از دست داده باشد، ما قائلیم به این که اعاده معدوم جایز است. جواب اولشون این است به این که معاد متوقف بر اثبات اعاده معدوم نیست، زیرا چیزی که معدوم نمی شود، اما روح که مجرد است باقی است، اما بدن متفرق می شود نه معدوم. البته راجع به اون هیئت تألیفی می گوید به این که درباره هیئت تألیفی اگر شما سخن دارید ما عاده معدوم را جایز می دانیم، ولی اصل ذات اون ذرات بدن اون نابود نمی شود، متفرق می شود. این هم یک مطلب. مسئله بعدی آن است که در تجدید مرحوم علامه چند تا برهان قام شد که معدوم بر نمی گردن. برهان اول این هست که چون معدوم شی نیست، قابل اشاره نیست، وقتی قابل اشاره نبود نمی شود حکم کرد بر معدوم که این عودش صحیح است که یصح العود علیه. وقتی معدوم لا شیء است حکم پذیر نیست. مرحوم علامه رضوان الله در شرح تجدید این دلیل اول خواجه را نقض میکنند، ادله بعدی رو تا حدودی میپذیرند ولی این دلیل اول رو نقض میکنند. میفرمان به اینکه شما که گفتید معدوم چیزی نیست تا حکم پذیر باشد و بتوان حکم کرد که یصح عوده، همکنون که دارید حکم میکنید میگوید المعدوم و یمتن او عوده، خب اینم یه حکم است دیگه. چطور یصح العود حکم است اما یمتن العود حکم نیست؟ شما حکم کردید دیگه. اگر معدوم حکم پذیر نیست، نه حکم به امکان و نه حکم به امتناع، هیچ کدام را نمیپذیره. این رو نقض کرد. شیخون الاستاد مرحوم شعران رضوان الله در اون ترجمه و شرح فارسیشون فرمایش مرحوم علامه رو رد کردن. فرمودن به اینکه این نقض مرحوم علامه وارد نیست، برای اینکه این معدوم خارجی. بعد خود مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمود مصحح حکم وجود ذهنی است، یعنی ما به لحاظ وجود ذهنی حکم میکنیم و در حکم کردن موضوع باید تصور بشود نه اینکه موضوع باید موجود باشد. حکم و تصدیق متوقف است بر تصور موضوع، نه وجود موضوع در خارج. ما معدوم را تصور میکنیم، این معدومی که در خارج معدوم هست و در ذهن موجود است حکم پذیر است. این راه حلش، راه حلش این است که حکم میپذیرد. مرحوم شعران رضوان الله نقض مرحوم علامه هلی رو نپذیرفتن. فرمودن به این که درست است که موضوع در ذهن تصور میشود تا تصدیق و حکم را به همراه داشته باشد، ولی کارهای ذهن به لحاظ خارج انجام می گیرد. ما این را می پذیریم که ممکن است چیزی در خارج محال باشد و در ذهن ممکن، نظیر جمع زده که در خارج سیاه و سفید با هم جمع نمی شوند، ولی تصور سیاه و سفید در ذهن ممکن است، سیاهی و سفیدی در ذهن ممکن است، این جمعش ممکن است در ذهن. ذهن یه حکمی دارد و خارج حکم دیگر، ولی ما در مسئله عاده معدوم که حکم میکنیم، حکم میکنیم به لحاظ خارج نه به لحاظ خود ذهن. وقتی به لحاظ خارج حکم میکنیم باید اون خارج حکم پذیر باشد، و اگر چیزی معدوم هست حکم پذیر نیست. ما مشکل تصدیق نداریم، مشکل صحت قضیه داریم. ما اگر بخواهیم تصدیق را تأمین بکنیم، تصدیق با تصور موضوع تأمین می شود، ولی آیا این قضیه که ذهن در ذهن ساختیم صادق است یا نه؟ صادق است یعنی مطابق است با واقع یا نه؟ اگر شیء واقع نداشت مطابق ندارد. پس بحث در دو امر است. یکی این که ما اگر درباره تصدیق سخن می گفتیم، حق با شما یا علامه بود که تصدیق با وجود ذهنی تأمین می شود، ولی مطلب دوم آن است که ما این قضیه که در ذهن ترسیم کرده ایم به لحاظ خارج است، می گوییم فلان شیئی که در خارج معدوم هست بر نمی گردد، به لحاظ خارج حکم می کنیم، اگر به لحاظ خارج حکم کنیم، این قضیه ما باید به لحاظ خارج صادق باشد. وقتی قضیه ما به لحاظ خارج صادق است که معدوم در خارج متصف بشود به عدم عوب یا به عوب به عوب، و چون معدوم در خارج متصف به عوب نخواهد بود، پس این قضیه ما هم قضیه مطابق داری نیست. این خلاصه نقد مرحوم شعرانی رضوان الله نسبت مرحوم علامه رضوان الله. این بیان هم تام نیست، برای اینکه باز نقض مرحوم علامه وارد هست. اون جایی که شما حکم میکنید بگید المعدوم و لا یعاد، اونم به لحاظ خارج میگوید دیگر. اون که میگوید المعدوم و یعاد به لحاظ خارج میگوید، شما میگوید که خارج مطابق ندارد تا حکم بپذیرد. خب شما هم که میگوید المعدوم و لا یعاد به لحاظ خارج میگوید دیگر. چیزی در خارج نیست تا مصداق این قضیهتون باشد. این قضیه المعدوم و لا یعاد مطابق با واقع هست یا نه؟ مطابق با واقع هست یعنی چی؟ یعنی واقعا معدوم بر نمی گردد. خب یعنی در ما برای ذهن معدوم یک وصفی دارد که اون عدم عود است، اون امتناع عود است. شما هم در مقام ذهن حکم کردید که با این وصف خارجی معدوم مطابق است، در حالی که معدوم خارجی همونطوری که صحت عود ندارد، امتناع عود هم ندارد. بنابراین اگر برهان به همین سبکی باشد که مرحوم خواجه در متن تجدید تقریر کردن، نقض مرحوم علامه وارد است، اشکال شیخ نراستاد رضوان الله وارد نیست به مانند. اما اگر چنونچه اونطوری باشد که در اسفار تقریر شده است، وار این است که اگر چیزی معدوم شد، موجود بود و بعد معدوم شد، رابطهش کاملا گسیخته است، چون لا میزه فی الاعدام من حیث العدم. وقتی رابطه گسیخته بود هیچ حکمی نمیپذیرد، نه حکم به امکان او، نه حکم به امتناع او. و اون چرا که بعدن موجود شد یه موجود مستأنف و تازه است، نه معاد همون اولی. چون وقتی ما میتوانیم بگوییم که این موجود معاد است که رابطه بین مرحله سوم و مرحله اول محفوظ باشد، در حالی که در این وسط چون معدوم شد رابطه بالکل منقطع است، لذا هیچ فرقی بین مستأنف و معاد نیست و نمیشود گفت این شیئی که بعدن یافت میشود معاد همون اولی است، نه مستأنف است نه معاد. این هم یه بحث. مطلب بعدی آن است که مرحوم شیخ الرئیس فرمود به اینکه مسئله امتناع اعاده معدوم یه چیز ضروری و روشن است. و امام رازی که در نوع مسائل شبه و شک دارد، این را پذیرفته است که یه سخن خوبی است. در مواقف قاضی عزودی‌جی که متن مال قاضی عزود است و شرح مال میسر شریف، این حرف نقد شده است. خب شما به این که شما در یک مسئله که عده زیادی از صاحب نظران و محققین مخالف شما هستند، چطور شما ادعای بداهت کردی؟ دعوای ضرورت به بداهت در محل نزاعی که یک عده صاحب نظر مخالفن مسمون است این دعوا. این نقدی است که در شرح مواقف آمد. غافل از این که ادعای مرحوم شیخ این است که این یک تصدیق ضروری است و مشکل شما این است که موضوع را درست تصور نکردید. این تصوراً نظری است ولی تصدیقاً بدیهی است، چون عناصر اصلی این قضیه یکی معنای معدوم هست، یکی معنای عود است، یکی معنای به عینه است. اگر این حدود کاملا تصور بشود که معدوم یعنی چه، عود یعنی چه، عینیت شی به چیست، اونگاه به صورت روشن تصدیق میکنید که المعدوم لا یعاد. نشانش این است که زمان جزء عوارض مشخصه است، گرچه مشخص نیست و شما زمان را مطرح نکردید. در نوع نوشته های اینها آمده است که زمان که دخیل نیست مثل مکان است. همونطوری که یک موجود وقتی مکانش عوض بشه همون شی است نه چیزی دیگر، یک موجود وقتی زمانش عوض بشه همون شی است نه چیزی دیگر. خب این یک فرق جوهری است در تصور مسئله عینیت. اون که میگد المعدوم و لا یعاد و به عینهی، میگد شی با همه خصوصیات زمان و مکانش بر نمیگرده. وقت شما میگوید زمان دخیل نیست، اگر حرف او را درست بررسی میکردید، یعنی خود موضوع را درست تصور میکردید، شما هم در کمال وضوح تصدیق میکردید که معدوم لا یعاد. و شما همونطوری که مرحوم صدر متعلیم فرمود، شیئی که مستمر است دارای قطعات گوناگونی از زمان است، یک زمان و متاع اول دارد، یک زمان و متاع سوم، در وسط زمان و متاع دوم فاصله است که این زمان و متاع دوم بین زمان اول و زمان سوم یک شیء مستمر فاصله است. همین معنا را خیال کردید در اعاده معدوم هم عیب ندارد، یعنی یک شیء که در مثلا الف در پنجشنبه موجود بود بعد در جمعه معدوم شد، بخواهد در شنبه برگردد، یقینا پنجشنبه هم باید در شنبه برگردد. اون وقت روز جمعه بین پنجشنبه و بین پنجشنبه فاصله است، یعنی بین پنجشنبه و پنجشنبه فاصله است، یعنی بین شیء و خود شیء زمان فاصله است. اونجا که شما میبینید یه موجود مستمر زمانی است، یعنی یک شیء هم در پنجشنبه موجود است، هم در جمعه موجود است، هم در شنبه موجود است، این جمعه که زمان است بین دو قطعه دیگر از زمان این شیء مستمر فاصله است، این عیب ندارد. جمعه بین پنجشنبه و شنبه فاصله است، این که عیب نداره. اما جمعه بین پنجشنبه و پنجشنبه فاصله باشد محال است. و شما میگید زمان هیچ نقشی ندارد. اگه زمان نقشی ندارد که این دومی عین اولی نیست، مثل اولی است. این را به صورت روشن هم در شرح مواقف میرسید شریف آمده است و هم در شرح مقاصد سعد تفتازانی. از همون راه هم این جریان ها را مرحوم صاحب شوارق در شواره نقل کرده است. اصل قصه را در شرح مواقف میبینید، بعد شرح مقاصد، بعدم در شواره. اون قصه این است که قاضی عزود میگوید که زمان هیچ نقشی ندارد جز مشخصات نیست. نشانش همون مباحثه بود که بین مرحوم بو علی و شاگردش بهمنیار رخ داد. ابن سینا می فرمود زمان مشخص نیست، نقشی در تشخص شی ندارد. شاگردش بهمنیار می گفت به این که زمان نقشی در تشخص دارد. این سوال و جواب وقتی که تکرار شد، بهمنیار سوال کرد و از مرحوم شیخ جواب طلب کرد، شیخ فرمود به این که من عهده‌دار جواب شما نیستم، برای که اگر زمان مشخص است من دیگر اون ابن سینا یک ساعت قبل نیستم، مگه شما با او صحبت میکردی، من کسی دیگه، من نباید جواب بگم. برای اینکه توی بهمنیار که معتقدی زمان مشخص است، زمان که عوض شد پس منم عوض شدم، پس من اون نیستم که قبلا اون حرف زدم و الان عهده‌دار جواب نقض شما باشم. این حرف در این قسمت و این داستان دارن این چنین نیست. اونها در حرکت جوهری همچه بیانی داشتن، نه در اصل زمان. و زمان را که مشخص میدونن به تعبیری که مرحوم صدر متعلیم بیان کردن با اون عرض عریضی که دارد، شخصیت شیء زمانی به زمانی است که این شخص در اون زمان قرار میگیرد. یعنی یک کسی که 80 سال عمر اوست، زمان او همین محدوده مشخص است، نه 80 مشخص دارد، این چنین نیست. این 80 سال که یک واحد مستمر متصل است، یک واحد است. این یک واحد در تکون شخصی این شیء 80 ساله نقش دارد، به این معناست. به هر تقدیر اگر این مسئله عناصر محوری خود این قضیه بررسی بشود، معلوم شود که تصدیقش نظری نیست، تصورش نظری است. اینا عین را نتونستن درک بکنن. لذا بعضی از مسائل هم به حدود مبادی تصوریه برمیگردد. اگر این چنین شد، ادعای بداهت از نظر تصدیق دیگه واضح است، روشن است، بلا محذور. چرا؟ چون اگر حدود تصوری و مبادی تصوری خوب بررسی بشود، نزاع برطرف خواهد شد. دیگر نزاعی نیست تا اینکه شما بگویید ادعای ضرورت در محل نزاع مسموع نیست. نزاعی نیست. اگر شما کاملا این حدود رو تصور کردید که معدوم یعنی چه؟ معدوم یعنی لاشی، نه اینکه خودش باشد و صورتش رفته باشد، که این یک محل نزاع بود، نزاعی تصوری. و عود هم به عینه باید باشد، نه به مثله. و این وقتی است که زمان و مکان و همه خصوصیات برگردن. اینا مبادی تصوریه قضیه است. اگر این مبادی تصوریه مشکلش حل شد، اونگاه نزاع بر رخت برمی‌بندد. وقتی نزاع رخت بربست و محل نزاع نبود، ادعای ضرورت بلا مانع است. میتوان در یه امری که مورد نزاع نیست گفت این امر روشنی است. شما که مشکل دارید برای اینکه هم معدوم رو درست تصور نکردید، هم عینیت رو درست تصور نکردید. چیزی که متفرق شده است خلق کردید معدوم، چیزی که زمان در او سهم دارد زمان را کنار گذاشتید، خیال کردید این همان است. لذا مرحوم علامه رضوان الله علیه که در همین امور عامه شرع تجدید فرمود اعاده معدوم محال است، در بحث معاد میفرماد به اینکه معاد هیچ محذوری ندارد و ممکن است، برای اینکه این معدوم نشده تا اعاده او محال باشد. که مرحوم خواجه در متن تجدید در بحث معاد میفرماد که عود این شی ممکن است، ذات اقدس اله هم خبر داد، به دلیل قادر است. بخوام به دلیل نقلی تمسک بکنیم، صادق مصدق خبر داد، یه چیزی که ممکن الوجود است و ذات اقدس اله قادر است، برهان عقلی میگوید امکان عودش ممکن است. این یک. چیزی که ممکن الوجود است، خبر معصوم به وقوع او رسیده است، عقل میگوید باید پذیرفت این دوتا. پس عقلا و نقلا معاد حق است. این رو مرحوم محقق طوسی در متن تجدید به اجمال اشاره کردن. مرحوم علامه در شرحش می‌فرماید به این که ما گفتیم اعاده معدوم محال است، اما معاد که اعاده معدوم نیست، برای اینکه معدوم نشده، این متفرق شده، معدوم نشده اصلا. بله خب دیگر اون معدوم به اون بله به این معنا که یک شیئی به مادته به صورته در مقطع دیگر نباشد. بله این شیئی که تبدیل میشه به چیزی دیگر، اون شیئی که تبدیل میشه به چیز دیگر، چون شیئیت شیئی البته به صورت هست، خودش از دست داد، ماده باقی است، اما این چندین شیئی است. همین درختی که فعلا درخت است، هزارها شیئی رو پشت سر گذاشته، حالا میخواد برگرده. باید چیزی باشد که رابطه این با گذشته حفظ بشود. چند تا بحث است. یکی اینکه شیء معدوم نمی شود، یعنی عدم نسبی است، این حق است. یعنی چیزی که مثل مراحل اعداد، هر چیزی در جای خودش است، در جای دیگر نیست البته، اما جای دیگر جای او نبود که باشد. وقتی ما این توقع را نداشته باشیم میگوییم در جای دیگر او را نمی یابیم. اگر این توقع را داشته باشیم، بله می توانیم بگوییم که این شی مثلا عدد 10 در مرحله عدد 5 نیست، معدوم است، اما در حقیقت 10 جاش اینجا نبود. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر یک شی متفرق شد دوباره بخواهد برگردد، صورت او معدوم شده است نه خود او. چون صورت او را باز اینها میپذیرند که اعاده معدوم در باره صورت راه دارد، یا در باره هیئت اونطوری که در شرح مقاصد آمده است راه دارد، باز اینا ناچار مسئله اعاده معدوم را مطرح بکنند، برای اینکه اون هیئت تألیفی بالاخره معدوم شده است. سعد تفتازانی در شرح مقاصد میگوید به اینکه ما اصراری نداریم بر اینکه هم اون هیئت به عینها برگردد، بلکه بعضی از ادله دینی تأیید میکند که اون چی که در معاد هست مثل است، نه این اینکه دارد اهل الجنت جردون مردون، همه بهشتی ها اجردن امردن، با اینکه در دنیا ملتهی بودن در اونجا اجردن، معلومش این نیست. یا در جهنم دندان کافر زیر کافر مثل جبل احد هست، معلومش این نیست. یا در پایان سوره مبارکه یاسین که دارد به اینکه اینا خیال کردن خداوندی که اصل اینها را آفرید قادر نیست، الان یخلق امثال هم، تعبیر به مثل فرمود نه اعیان هم، این هم از راه دیگر. این شواهد نشون میدهد که اون چی که در قیامت هست مثل این ای شیء است، نه این این. به هر تقدیر اگر اصل معدوم بودن معناش روشن بشه و عینیت معناش روشن بشه، هم ادعای ضرورت مرحوم بوعلی تام است، هم تأیید و استحسانی که امام راضی به عمل آورده است اون هم تام است. این دعوا مسموع است چون دیگه محل نزاع نیست. الوجود لا یتکرر، یعنی اون چیزی که شما میبینید مثل اون هست، عین اون نیست. مسئله بعدی آن است که در اصل برهان سخن عرفا مطرح شد که وجود خداوند در تجلی و تکراری نیست، تکراری در تجلی نیست. این تجلی از لطیفترین و زیباترین اصطلاحات دینی ماست، یعنی قرآن کریم این راه را و همچنین نصوص این راه را ارائه کردن. مسئله فلما تجلا ربها للجبل هست و ماننده. تو خطبه های نهج البلاغه کلمه تجلی خیلی به کار رفته که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، که اصولا خلق تجلی ذات اقدس اله است. یه تجلی عام است که سراسر خلقت تجلی خداست، یه تجلی خاص است که قرآن کریم تجلی خداست. درباره اون تجلی عام فرمود به این که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، این در یه خطبه است. درباره تجلی خاص فرمود بین که فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعوه، خداوند که متکلم این کلام است در کتابش برای مردم تجلی کرده است ولی متاسفانه مردم او را نمی بینن. این بیانی که در صدر فصل از عرفا نقل شده است که تجلی تکرار پذیر نیست، با اون کثرتی که در جهان هست منافات ندارد، چون این کثرت کثرت شخصی است. همه اینها از شؤون اون وحدت ذلی حق تعالی هستند. خود حق تعالی واحد به ذات است، وحدت حق و حقیقی، این یک. از این واحد حقیقی یک واحد ذلی ناشی میشن، تجلی پیدا میکند که ما امرنا الا واحده، یعنی اون چرا که از سماوات و ارضین در گذشته دور و حال و آینده داریم و داشتیم و خواهیم داشت، این یک فیض است. این یک فیض ذلی از اون فیاض حقیقی نشأت گرفته است که قاعده الواحد ای رو ترسیم می کند، نه وحدت عددی، نه یکیه در مقابل دوتا. همونطور که ذات اقدس اله واحدی است که لا ثانیه له، فیض او هم که به ما امرنا الا واحده واحدی است که لا ثانیه له، دوتا بردار نیست، دومی ندارد. وحدتش هم وحدت ذلی است، نه وحدت عددی. وقتی که مراحل فراوانی از هستی تنزل کرد، اونگاه به عالم طبیعت رسید، مراحل کم و کیف رسید، نوبت کم به متصل و منفصل فرا رسید، اونگاه صحبت از عدد به میون می آید، یک دو سه و امثال ذلک. قهرن اصل فیض که به ما امرنا الا واحد است و وحدت عددی تعدید نمی شود که دومی سومی داشته باشد. و اگر سخن از عقول عشره و امثال ذلک هست، اینا برای تفهیم و تفهم است، وگرنه اون چرا که محققین بپذیرن همون واحد مستمر است و اون تکراری هم ندارد در حقیقت، یعنی مرتب از عوالم قبل شروع شده به عالم طبیعت رسیده و لایزال موجودها از نشعه به نشعه دیگر منتقل می شوند. و معاد هم رجوع الالله است، نه رجوع الالدنیا که ما یک دنیا داریم دوباره یک دنیای دیگر داریم، این چنین نیست. یک مبدع داریم، یک معاد، که معاد رجوعی به همون مبدع است که انا لله و انا الیه راجعون. با بنابراین تکراری در کار نیست. اینها شؤون همون واحد ذلی هستند، تکراری از این جهت در کار نیست. و مسئله این که الوجود لا یتکرر اختصاص مادیات هم ندارد، چون هر موجودی هویت خاصه دارد و تعدد پذیر نیست. در مجردات هم همینطور است. فرشتگان بر اساس ما منا الا له و ما منا الا له مقام معلوم، هیچ فرشته‌ای دارای دو تا هویت وجودی نخواهد بود. اونها هم اگر چون یک وجود عدمی بر اونها فرض بشود، باز تکرر در اونها نیست. هر چیزی در جای هویت خاص خود وجود دارد. یه بیان بسیار لطیفی مرحوم آقای نوری رضوان الله در تعلیقه صفحه 355 همین جلد اول اسفار که خوندیم دارن، ذیل صفحه 355 تعلیقه مرحوم آقای نوری که با رقم 1 شروع شد، فرمود فیضا کان الامر هاکذا یرجع به وجه لطیفن حدوث الحادثات الان بساط نور الوجود و عدمها الى انقباضه و البسط و القبض لیسا به وجود شیء لم یکن و عدم شیء کان تثبت فی فانه امر عجیب غریب قل من ادرکه. فرمود وقتی بساط بر این باشد که تکرار در تجلی نیست و فیض خدا هم یه امر واحد است، حدوث حوادث یا زوال حوادث به قبض و بسط برمیگردد، نه به وجود عدم. ننگ چیزی نبود و تازه پیدا شد یا چیزی بود و از بین رفت، بلکه اینها به ظهور و خفا و به قبض و بسط برمی گردد. مثل چیزی که انسان فعلا در خاطر دارد، بعد از یادش می رود، دوباره به خاطر می آورد و معدوم نمی شود. اینا به شؤون نفس برمی گردد و نفس به شؤون نفسی آیت خوبی است برای شناخت خیلی از اسرار الهی. همونطوری که در صحنه نفس وجود و عدم نیست بلکه قبض و بسط است و ظهور و خفاست، در کل جهان هم این چنین است. بنابراین تکراری در تجلی نیست. مثل بعدی آن است که قائلین به اعاده معدوم به ادله استدلال کردند که بعضی از اون ادله در منظومه مرحوم سبزواری آمده و همون دلیل هم در نهایی سیدن استاد هست، اصلش در مواقف قاضی عزاد هست. و اون این است که شیئی که موجود بود و معدوم شد، اگر عودش محال باشد و این شیء ممتنع الوجود باشد، این امتناع یا مال ماهیت است یا مال جزء ماهیت است یا مال لازم ماهیت است یا مال عوارض بیرون است، از این چهار حال که بیرون نیست. اگر یک چیزی به یک ماهیتی اسناد پیدا کرد، یا تمام ذات اوست یا جزء ذات اوست یا لازم ذات اوست یا عرض مفارق اوست، اگر این حکم عین ذات بود، خب چطور این ذات بار اول موجود شد؟ اگر جزء ذات بود چرا پس بار اول موجود شد؟ اگر لازم ذات است این امتناع، پس چرا بار اول موجود شد؟ پس این سه قسم اول باطل. این که شما میگویید معدوم لا یعاد، این عود به این وجود بعدی که محال است، این امتناع یا عین ذات اوست یا جزء ذات اوست یا لازم ذات او. اگر عین ذات او یا جزء ذات او یا لازم ذات او می بود، خب اول نباید موجود میشد، پس چرا وجود پیدا کرد؟ اگر چیزی ذاتاً ممتنع الوجود نیست، حتما برای یک سلسله عوارض ممتنع الوجود است و چون اون عوارض لازم ذات نیستن و مفارقن، با زوال اون عوارض این حکم برطرف می شود. یعنی اگر الف موجود بود و عود الف ذاتاً محال نبود، روی یک جهت خارجی محال بود، اگر اون جهت خارجی زائل شده باشد و زوال بپذیرد، این حکم هم منتفی خواهد شد. و چون عین ذات نیست، جزء ذات نیست، لازم ذات نیست، عرض مفارق است، یقینا زائل می شود. وقتی اون مانع زائل شد، این حکم برمیگردد. این خلاصه استدلال اون است. چیزی مهمترین ادله اون است. اینها غافلن به اینکه از اینکه حکم مال ماهیت نیست، حکم مال هویت است. این یک مطلب. مطلب دیگر این که ما صح علی الطبیعه صح علی الفرد، ممتنع علی الطبیعه امتنع علی الفرد. اما چیزی که امتنع علی الفرد لم یمتنع علی الطبیعه. اگر یک حکمی برای یک فرد محال بود، این معناش این است که طبیعت این حکم را نمی‌پذیرد. اگر گناه برای معصوم محال بود، معناش این است که گناه برای انسان محال است. که یا اگر انجام این کار، انجام معجزه برای فلان شخص معین که یک انسان عادی به تبهکار است، این محال است. محال است که فلان شخص تبهکار معجزه بیاورد. اما این معناش این نیست که محال است انسان معجزه بیاورد. پس اگر چیزی بر فرد ضروری بود، دلیل نیست که برای طبیعت ضروری است. اگر چیزی برای فرد محال بود، دلیل نیست برای اینکه برای طبیعت محال باشد. در اینجا اگر الف در روز پنجشنبه موجود شد و در روز جمعه معدوم شد، همین الف بخواهد برگردد، عودش محال است. یعنی عود به وجود دوباره این فرد محال است، نه وجود اصل طبیعت. اصل طبیعت ممکنه وجود است، لذا الان هم امثال او فراوان یافت شدند و یافت می شود. همون طبیعت در ضمن افراد دیگر یافت می شود، محضوری ندارد. و این حکم مال اون فرد است، نه مال طبیعت. و ممتنع علی الفرد هم ممتنع بر طبیعت نیست. پس دو تا مطلب است، یکی اینکه حکم مال فرد است، یکی اینکه از فردم به طبیعت سرایت نمی کنه. البته اگر حکم مال طبیعت بود، به فرد حتما سرایت میکرد، ولی حکم مال فرد است و هرگز به طبیعت سرایت نمی کنه. پس این برهان شد. ابتدایی بود، معاد که نبود. که مسئله بعدی آن است که در تقریر سخن عرفا در همون صفحه 353 ملاحظه فرمایید، این برهانی که خوندیم، همون صفحه اول بحث المعدوم لایعاب، صفحه 353، اون پاراگراف آخر این است که سم نهو کما لم یکن فرق بین حالت الابتدا و حالت الاستیناف لم یتعین الاستیناف الاول من الاستیناف ثانیه و ثالثه و من الرابع. این همان است که در منظومه مرحوم سبزواری آمد است که عدد عود به حدی نمی رسد، سلسله عود به جایی واقف نمی شود که از او بوی تسلسل استشمام شده. خب اگر لم تسل سلسلت العود لحد، که این مشعر آن است که مشکلی که مرحوم سبزواری دارد این است که این تسلسل لازم میاد، حد یقفی ندارد و ماننده. شاید در نوشته های بعد از مرحوم سبزواری هم این محظور، هم این برهان به همین صورت تقریر شده. خب این چه تسلسلی است؟ اگر اعاده معدوم جایز باشد، اعادهش بار اول که معدوم شد عودش جایز است، بعد بار دوم که معدوم شد عودش جایز است، بار سوم که معدوم شد عودش جایز است. این چه تسلسلی است؟ هر وقت معدوم شد عود او جایز است. اگر معدوم نشد که نشد. اگر معدوم شد عود او بله جایز است، اما عود او که واجب نیست. هذا اولا. بر فرض عود او واجب باشد، خب زوال او که واجب نیست، شاید موجود شد و معدوم نشد. ثانیا بر فرض عدم او هم واجب باشد، تازه میشه تسلسل لایقفی و تعاقبی. و از اون تسلسلی است که قطعا جایز است، تسلسلی است که هیچ کسی در جواز او اختلاف نکرده است. چون تسلسل سه قسم است، یک قسمی است که هم حکیم و هم متکلم رو محال میدونه، مثل تسلسل علل و معلول که دارای سه شرطن: کثرت، ترتب، اجتماع در وجود. اگر چیزی دارای این سه شرط باشد، هم حکیم محال میدونه، هم فیلسوف. قسم دوم تسلسل تعاقبی است که حکیم محال نمیدونه و متکلم محال میدونه، مثل اینکه اگر ما حوادثی در گذشته داشته باشیم، لا اله الا الله، یک موجودی موجود شده بعد از بین رفته دیگری موجود شده، سومی موجود شده و هاکزا، که اگر ما در گذشته به جایی نرسیم هیچ مشکلی ندارد، برای که این تسلسل در حلقات اعدادی است نه علتهای فاعلی و علتهای غایی. اگر چنون که این درختی که فعلا به صورت درخت است قبلا چیز دیگر بود، اسبقه از این چیز دیگر بود و هاکزا، اگر لا اله نهایه برود به هیچ جایی هم آسیب وارد نمی کند، برای اینکه این حلقات علل اعدادی است. فاعلش ذات اقدس اله است، قیم اوست، غایتش هم خداست. تسلسل در علل فاعلی و غایی که نیست، علل اعدادی است. این رو متکلم، عده از متکلمین جای محال میدونن و عده دیگر و همچنین حکما محال نمیدونن. قسم سوم تسلسلی است که همه جایز میدونن، تسلسل تعاقبی است که همه جایز میدونن، هم متکلمین و هم حکما، و نسبت به آینده است. نسبت به آینده دنیا تمام می شود، اما برزخ و قیامت که تمام شدنی نیست. فیض ذات اقدس اله در بهشت پایان پذیر نیست. تازه درباره جهنم خرودش اگر یه عده حرف داشته باشن، درباره بهشت که احدی حرفی ندارد. این فیض ذات اقدس اله لنقطاع له. پس این از اون اقسامی است که یقینا اندل کل جایز است. خب این که فهمود اولم تسل سلسلت العود لحد، این چی میخواد بگد؟ مرم سبزواری سلسله عود به حدی نمیرسد، یعنی چی؟ یعنی تسلسل لازم میاد. اولا تسلسل لازم نمیاد. اعاده معدوم جایز است. این معدوم، این شی اگر اصلا معدوم نشه که خب عودی نداره، اگر یک بار معدوم بشه خب عود میکنه، اگر بعدن معدوم نشد که خب جا برای عود نیست، اگر برای بار دوم معدوم شد عودش هم جایز است. حالا اصلا کجا تسلسل لازم می آید؟ بر فرض هم تسلسل لازم بیاید، جواز است نه وجوب. ثالثاً اگر واجب باشد تسلسل تعاقبی است که اندل کل جایز است، چون درباره آینده است. اون چه که محور این برهانه اینه که اگر الف که مثلا روز پنجشنبه بود معدوم شد، در جمعه معدوم شد، در شنبه بخواهد برگردد، حالا اگر روز یک شنبه معدوم شد، روز دوشنبه باز عودش جایز است یا نه؟ بله جایز است. روز سه شنبه معدوم شد، چهار شنبه هم عودش جایز است یا نه؟ جایز است. خب حالا ما هم در همین سه حلقه بحث میکنیم. حالا در روز چهار شنبه الف برگشت، این عود معاد اول است یا معاد دوم؟ همونطوری که یک از اشکالا این بود که اگر برگرده معلوم نیست معاد است یا مبتدا، معاد است یا مستأنف، یک از اشکالات این است که معلوم نیست معاد اول یا معاد دوم. خب حالا معلوم نباشه چه اشکال داره؟ اشکالش این است که عدد جز مشخصات در شی است. هر چیزی بالاخره یه شناسنامه‌ای دارد، یه مشخصه‌ای دارد. مگه شما نمیگید عین او دومی غیر از سومی، سومی غیر از چهارمی، چهارمی غیر از اولی است؟ این کدومشونه؟ این است که استیناف ها معیارش مشخص نیست. نه اینکه تسلسل لازم میاد اونطوری که برم سبزواری فرموده و بعد در نهایه آمده دو شهر مبسوط آمده و همسال زلک اصلا جا برای تسلسل نیست به همون سه محضور. الحمدلله رب العالمین.